میکنن ولی نرخمو نشکن. اصلا تا حالا شنیدین ضرب المثل رو؟
خیر، تا حالا نشنیده بودم.
شنیدم ولی من به فکر خودم، به عقل خودم میگم شاید اینطور نباشه، ولی من احساس میکنم که میگه آقا سرمو بشکنه یه روز بهبود پیدا میکنه، ولی نرخمو بشکنه برای همیشه ضرر زیان فراوان میبینم.
ولی به نظرم معنیش این هستش که زمانی که شما وارد مغازه‌ای میشید خیلی چونه نزنید بابت تخفیف گرفتن، یعنی تخفیف نگیرید دیگه.
الان شما اصلا اهل چونه زدن هستی؟
حقیقتا بله.
موفق هستی زمانی که چونه میزنی یا تخفیف میخوای؟
تا حدودی آره، ولی نه خیلی.
حالا زمانی که شما این ضرب رو مثل رو میشنوین عکس العملتون چیه؟ اون موقع هم تخفیف میخواین؟
در حدش بتوانم.
آها.
در حد توانم اگر لازم باشه آره، وگر در غیر صورت امکان شاید نباشه.
آها، انشالله که موفق باشه عزیزم.
متشکرم از شما.
روزی از روزها فروشنده لباسی بود که شهرت بسیاری داشت. اون برای اینکه مشتری جذب کنه ترفندای خیلی زیادی رو به کار می برد تا فروش بالایی داشته باشه. مثلا روی اجناسش تخفیف می زاشت یا جایزه قرار می داد برای هر کسی که ازش خرید می کرد. برای همین زبان زد خاص و عام شده بود. یه روز یه نفر اومد به مغازه اون و یه تخفیف آنچنانی ازش خواست. اما مغازه دار به اون گفت که هیچ جای تخفیف وجود نداره. سرم رو بشکون ولی نرخم رو نشکون. از این به بعد همه فروشنده ها برای اینکه هیچ تخفیفی ندن از این ضرب المثل استفاده می کنن. این مثل به افرادی اشاره داره که همیشه دارای یه حرفن و به هیچ عنوان از گفته و کرده خودشون کوتاه نمیان حتی اگه خیلی بهشون اصرار کنی، و به اصطلاح امروز ما به این افراد میگیم افراد یک کلام.
سپاس که این برنامه رو شنیدید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
خودتو به یه جوره آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌های پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش. با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. هم نوا با چشمه‌های جوشان داماش. داماش، حس خوب نوشیدن.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نه خیلی، نه
متاسفانه خیلی.
متاسفانه خیر چیه؟ اصلا لازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه هستیم با رادیو سلامت. هر جا هستین لحظه‌ای بسیار زیبایی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو می‌کنم در این بخش با ادامه برنامه انشالله تا ساعت 14 همراه شما عزیزان خواهیم بود و با این امید که فرصت داشته باشین تا پایان بتونید بخش اول برنامه رو همراهی بفرمایید. رسیدیم به ساعت 11:05 و در این لحظه دعوت میکنم همراه بشیم با قضا سلامت زندگی.
قضا
سلامت زندگی.
زندگی
نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام، درود بر شما شنوندگان گرامی، متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت. از گروه بهداشت و تندرستی در خدمت شما هستیم با تقدیم یک برنامه دیگه از مجموعه قضا سلامت زندگی. موضوعات متنوع دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی مواردی هستند که در این مجموعه برنامه بهشون پرداخته میشه با حضور کارشناسان و استادان دانشگاه. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما خوبان هم قرار بگیره. لطفاً اگر پرسشی، پیشنهادی یا انتقادی دارید درباره مجموعه گفتگوهای این برنامه قضا سلامت زندگی و همه برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه ضمن روزهای هفته، مطرح کنید از طریق فرستادن پیامک به 30102. قطعاً به شما پاسخ خواهند داد. این گفتگو ضد مغذی ها و توجهات تغذیه‌ای آنها. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه. سلام بر شما استاد گرامی آقای دکتر آریو موحدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از حضورتون. آقای دکتر، به عنوان مقدمه بفرمایید مفهوم ضد مغذی رو، یک کلمه
ترسناکه، کمی
ترکیبیه بله، دو کلمه ای، یعنی یک واژه دو کلمه ایه، خیلی انگار جدیده به گوشمون میخوره، هرچند که خوب کارشناسان
از این سقیل به نظر میاد،
خیلی طالب به گوشمون نخورده بود. این ضد مغذی یعنی چه؟ کم احساس ترس میده به آدم.
حضور انور شما عرض کنم که مواد ضد مغذی یا آنتی نوتریانت ها در حقیقت به یه سری مواد کاملا طبیعی و نچرالی گفته میشه که تو بعضی از مواد غذایی مصرفی ما وجود دارن، به طور طبیعی هم وجود دارن، که میتونن جذب سایر مواد غذایی به خصوص ریز مغذی‌ها و بعضی از دوش مغذی‌ها رو بیان کاهش بدن.
بله.
معمولا در گیاه‌ها بیشتر این ترکیبات رو ما داریم. یه جور مکانیسم دفاعی در حقیقت گیاه در برابر حشرات هستش که نتونن اون گیاه رو آسیب بزنن. ولی
یه جور ترکیبات دفاعیه برای
یه جور دفاعی محسوب میشه برای گیاه، ولی برای ما یه سری خواص دیگه رو داره که میتونه مثبت یا منفی باشه. هر دوتا حالت رو داره، یعنی اینا مثل تیغ دولبن، هم میتونن مثبت باشن هم میتونن منفی باشن. اما برای انسان در نهایت برمیگرده به اون شرایط از نظر فیزیولوژی اون فرد مشخصی که بخوایم در نظر بگیریم، ممکنه بگیم این ماده که در آن داره مصرف میکنه برای این فرد منفی هست یا براش مثبت هست.
اگر بخواین تقسیم بندی بکنین انواع ضد مغذی ها رو به چه صورتی معرفی میکنین؟
خب ما یه چند تا میشه گفتش که شاخه کلی داریم در مورد آنتی نوتریانت ها یا ضد مغذی ها. یکیش بحث اسید فیتیک هستش که خب در غلات و دانه ها و حبوبات به وفور یافت میشه. تأثیرش اینه که میاد با کلسیوم و آهن و روی تشکیل کمپلکس میده و جذب این مواد معدنی رو کم میکنه. معنیش این نیستش که جذب کلن صفر میشه، نه، جذبشون رو کمتر میکنه. این نکته من همیشه تاکید میکنم، چون خیلی وقتا همیشه این ذهنیت میره که اگه اینا با هم باند شدن پس دیگه هیچی جذب نمیشه. نه، اصلا اینطور نیستش. و همینطور در مورد بعدیمون بحث اگزالات
باند رو هم معادلش بزنیم، ترکیب شدن، هم راه شدن با هم، پیوستن به هم.
آره بگیم
فعالات شیمیه بفرمایید.
و اینکه ما فکر بکنیم اگه این ترکیبات مثلا به فرض عناصر معدنی ما با اسید فیتیک میان ترکیب میشن و ایجاد یک ماهیت جدیدی رو میکنن، دیگه مثلا جذب نمیشن، جذب صفر نمیشه، جذب فقط کمتر میشه، که تازه اونم باز حالا بسته به نوع پخت و استفاده متفاوت هستش. گروه بعدی اگزالات ها هستن که به وفور در اسفناج، در چای، در شکلات ها، در کاکائو فراوان هستش. اینا هم باز میاد با کلسیوم عملا ترکیب میشه و قابلیت جذبش رو میاد کم میکنه. همینطور میتونه اگزالات زیاد باعث سنگ کلیه در افراد بشه. تانن ها گروه بعدی هستند که در مواردی مثل چای و قهوه به فوفور هستند. تو بعضی از میوه ها هم البته داریمشون. تاثیرشون بیشتر روی جذب آهن و بخشی از پروتئین ها هستش که اون رو کم میکنه و میتونه اثر گذار باشه. ساپونین ها رو داریم که باز در حبوبات و بعضی از گیاه های دارویی داریمشون. میتونه رو جذب باز مواد معدنی و عملکرد دستگاه گوارش اثر بذارن. گلیکوزید ها گروه بعدی هستن که در گیاه های مثلا سیب زمینی یا مثلا لوبیا های خام ما داریمشون. تأثیرشون بیشتر مشکلات گوارشی هست در افراد. و یه سری پروتئین هم داریم تحت عنوان پروتئین ضد مغذی، یعنی آنتی نوتریئنت پروتئین ها، که این تیپ پروتئین ها هم در حبوبات هم در دانه ها داریمشون. رو جذب پروتئین های دیگه میان اثر میذارن و اونها رو میتونن اثر منفی براشون داشته باشن. خود اینا باز چند تا شاخه میشن، یعنی مهار کننده های آنزیم پروتئاز هستش که پروتئین میادش میشکونه و میتونه بدن جذب کنه. حالا این مثلا مهار میکنه، این آنزیمی که قرار بوده بدن بیاد پروتئین رو جذب کنه رو میاد مهار میکنه، درنش پروتئین جذبی بدن رو کم میکنه. یا مواردی مثل لکتین ها هستن که باز هم در حبوبات هم در دانه ها هستن. اینا هم روی قشای سلولی میان ترکیب میکنن خودشون رو، یک پیوستگی حالا به قول فرهنگستان فارسی اگه بخوایم بگیم ایجاد میکنن، باعث مشکلات گوارشی ممکن هست بشن در افراد. و یه سری هم از موارد آنتی نوتریئنت های ما تولید ترکیبات سمی رو ممکن هستش که در فرد ایجاد بکنن، که البته باز همه اینها معمولا راهکار خودش و جهت پیشگیری یا غیر فعال کردن این ترکیبات رو ما داریم. اولیگوساکارید ها هم باز به نوعی توی طبقه بندی ضد مغذی ها جا میگیرن، باز عملا در حبوبات و سبزیجات بیشتر هستش. اینا هم باز میتونن معمولا باعث نفخ بشن یا مشکلات گوارشی ایجاد بکنن در فرد. فیتواستروژن ها هم که زیاد عزیزان شنیدن احتمالا تو برنامه های مختلف، به نوعی جزء طبقه بندی ضد مغذی ها در حقیقت طبقه بندی میشن، روی توازن هورمونی میتونن اثر بذارن. اما باز همونطور که چند بارم اشاره کردم و باز هم اشاره میکنم دوستان، چون کلمه ضد مغذی خیلی ترسناکه، اینو به عنوان نکته خیلی منفی و بد در نظر نگیرن.
همشون یه راه و چاره هست برای
هم راه و چاره هست، هم اصلا باید باشه اینها، یعنی نبودش عملا میتونه مشکل ایجاد بکنه، نه که فقط بودش مشکل باشه، نبود اینها هم باعث مشکل میشه.
آقای دکتر میتونه بگی منشأشون همه گیاهیه؟
میشه گفت آره، بله تقریبا غالب اینها گیاهی هستن.
بله. خب پس در کسانی که رژیمای گیاهخواری دارن این اصول باید حتما بهش توجه بشه، در نظر بگیرن، درست؟
توجه میشه اتفاقا، اونم چون معمولا ما به وقت منابع گیاهی رو شما در حین پخت و پز خیلی فلانفالات پیش میاد و این رو تغییر میده ساختار شیمیاییشون رو، یا مثلا وقتی که شما تخمیر میکنید مثلا یک ماده غذایی رو، اینا همه باز اثرگذار هستش.
بله. اما اونایی که خام گیاه خار هستن چطور؟
خب اون موقع اگه که در خام گیاه خار باشه، خیسوندن باز مثلا اون ماده غذایی تغییر ایجاد میکنه. میگم برای هر چیزی یه راه حلی هست، خیلی اونقدر نگران نیستیم.
و آقای دکتر فکر میکنم استمرار مصرف و زیادیش هم تأثیر داشته باشه، اگر مدام تو برنامه غذاییمون نباشه، در طولانی مدت هم مصرف نشه به طور خیلی پیوسته و زیاد، اون اثرات کمی ناخوشایندش رو نخواهد داشت، درسته؟
بستگی داره. مثلا ما تو همین آشایشته که دوستان مصرف میکنن و خیلی دوستان نفخ میشن، حالا شاید مثلا در حالا زلز همون سرد شده دیگه میطلبه آشرشته، در با اینکه یه بار شما دارین میخورین در هفته شاید، ولی اون نفخه رو بالاخره همون روز خواهید داشت، مگه اینکه مثلا اون لوبیا و نخودش قشنگ خیسونده شده باشه. همین خیسوندنه باعث کاهش یه بخشی از این آنتی نوتریئنت ها در آشرشته خواهد شد. یا مثلا ترکیب دیگه ای رو اضافه میکنیم به آش، مثلا زیره ای که اضافه میشه در حین پخت، عملا اون جوری اون نفت رو خواهد گرفت. برای همین راهکارهای مختلف رو داریم، منتهی مراتب می که بگیم اگه گاه وقتی بخوریم طوریمون نمیشه، نه اینو نمیتونیم قطعی بگیم، چون مثالش همین آشرشته بود که عرض کردم خدمتتون. اما در مجموع مواردی که مثلا بخوایم بگیم مثلا باعث کم خونی در دراز مدت بشه، پوکی استخون بخواد در دراز مدت بشه، آره در این مورد میتونیم که اینو تایید کنیم.
بله خیلی متشکر. بخش گزارش رو آقای دکتر موحدی و دوستان شنونده با هم گوش کنیم. سارا اکبری گفتگو کرده با هموطن عزیزی در خصوص همین موضوع، همین نکات مربوط به ضد مغذی ها، این که اصلا همچین اصطلاحی به گوششون خورده و آشنایی دارن یا نه، چه راهکارهایی دارن برای اینکه اگر اینجور مواد وارد بدنشون شد چطور بشه که اون تأثیرات سو رو نداشته باشه براشون. بشنویم.
خیلی متشکرم. من هم سلام میکنم به شما همکاران خوبم، هم شنوندگان عزیز. الهی که حال و احوالتون خوب باشه و چهار ستون بدنتون سالم و کسب و کارتون پربرکت. صدای من رو از خیابان کوثر میشنوید و خانم عزیزی که فروشنده مغازه هستن و لباس کودک و نوجوان اینجا میفروشن، خب سلام به شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
ممنون خیلی خوبم،
خدا قوت.
مرسی، سلامت باشین.
زنده باشین. روی میزتون من یه ظرفی میبینم، داخلش برای خودتون میوه هم گذاشتید.
آره خب معمولا چون که حالا تایم کاری ممکن مثلا حالا گرسنه چیزی بشیم، سعی میکنیم حالا مواد مفید و مواد غذایی مفید استفاده کنیم.
خیلی هم عالی. خانم از ضد مغذی ها هم چیزی شنیدی؟ اطلاعاتی دارید؟
البته من خیلی اطلاعات چندانی ندارم، ولی خب تا حدی که میدونم این مواد ضد مغذی ها ترکیباتی هستن که در داخل مواد غذایی وجود دارن، یعنی باعث میشن که ویتامین های موجود در مواد غذایی حالا مثل کلسیوم، آهن، اینایی که وجود داره در مواد غذایی، در حبوبات وجود داره، در اینا وجود داره، باعث میشه که جذبش کمتر بشه در بدن.
میدونین ضد مغذی ها بیشتر در چه مواد غذایی وجود دارن؟
در حبوبات، لوبیا، سبزیجات مثل اسفناج و کلم و اینا. حالا تا جایی که مثلا میتونیم مثلا میشه از سبزیجات و پخته استفاده کنیم مثل اسفناج و پخته، کلم، بروکلی. و در مورد حبوبات هم خب مثلا اگه میخواییم استفاده کنیم بعد از حالا چند ساعت یا حتی از شب قبل خیس بشه خب خیلی بهتره، چون من شنیده بودم که در پوستشون وجود داره، در پوست حبوبات وجود داره، و اگر از شب قبل خیس باشه خب خیلی بهتره.
درود بر شما، انشالله که همیشه صحیح و سلامت باشید.
ممنون، مرسی،
زنده باشید، خداحافظ.
خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همه شما خوبان که همراه هستید با رادیو سلامت، برنامه غذا، سلامت، زندگی. امروز میپردازیم به ضد مغذی ها با حضور آقای دکتر آریوم موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. بخش گزارش تقدیمتون شد و صحبت های هموطن خوبمون رو شنیدیم. آقای دکتر موحدی هم انشالله کامل کنند اگر اشکالاتی در توضیحاتشون بود. آقای دکتر، چه آدم خوشحال میشه این همه آگاهیشون در سطح بسیار بالاست.
بله، خیلی باعث هم تعجب هستش تا حدی، چون این مباحث مباحث خیلی تخصصیه. یعنی مواردی مثل آتینوتریانت ها رو معمولا بچه هایی که تغذیه میخونن باهاش بیشتر آشنا هستن. آه. ولی این نشون میده که دیگه در فضای مجازی انقدر دوستان هستند که کلی اطلاعات رو میشه گفتش که دارن دریافت میکنن. نه، صحبت هاشون که خوب بود، یه اشتباه لپی ریز داشتن. اونم اینه که گفتن ویتامین های مثل آهن و کلسیوم، که خب آهن و کلسیوم ویتامین نیستن، املاح هستن. اینو مسامحتن ما 19 براشون در نظر میگیریم از 20.
یعنی جز ریز مغذی ها هستن اما از گروه عناصر معدنی یا املاح. خب آقای دکتر، واقعا راهکارها وجود داره دیگه که اگر این ضد مغذی ها در ماده غذایی وجود داشت به صورت خام چه پخته، حداقل اون اثراتش کمتر بشه. البته شما فرمودین یکی از راهکارها اینه که درست پخته بشه و از روش مربوطه به خودش استفاده. بله. بشه هر ماده غذایی، به خصوص هم که این ضد مغذی ها در مواد غذایی هستن که منشأ گیاهی داره. بله. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، پخت و پز کلا باعث کاهش اثرگذاری این مواد میشه و همینطور تخمیر. شما مثلا لوبیای سویا رو خام بخورید یه اثر داره، بذارین سس سویا بشه یه اثر دیگه خواهد داشت، کلا اصلا متفاوت میشه. اشاره شد به همین بهمه پس نخود لوبیاهای خودمون هم که میخیسونیم، حالا مثلا اون اصطلاحا میگن نفخشو میگیرن، حالا خانمای خانه دار نمودن به این صورت گفته میشه.
آقای دکتر، چند ساعت بعد حداقل خیسونده بشه؟
والا این یه ذره بسته به نوع اون نخود لوبیای داره. بعضی از این نخود لوبیایی که خیلی به قول آقای هادی عامل چغر بد بدن هستن،
مثل نخود،
خیلی اینها زمان بر هست. بیشتر ما توصیه همونه که از روز قبل مثلا خیسونده بشه که داب خود گرفته بشه. باز البته بعضی هستن که خیلی مشکلی مثلا با مواردی مثل رافینوز و استاکیوز و این حرفایی که در این مواد هست ندارن و یا خیلی کم هست اثر گذاری روشون. توی نخود مثلا شاید 4-5 ساعت هم بخیسونن کفایت کار رو بکنه براشون.
درسته.
ولی اونایی که معده های خیلی ضعیفی دارن و خیلی زود اذیت میشن یا مثلا دچار بیماری مثلا جرد هستن یا موارد این شکلی، توصیه میکنن گاسترو ازوفاج ریفلاکس دیزیز هستش که فرد ترش میکنه، نفخ میکنه. توی این موارد خب طبیعتا مدت زمان بیشتری رو ما توصیه میکنیم که این خیسوندن انجام بشه و صد البته همراه این مواد اگه که از ضد نفخ های طبیعی مثل مثلا زیره و زنیان استفاده بشه، خیلی از مشکلات رو عملا حل خواهد کرد برای فردش.
اما در دکتر بغیر از حال خیسوندن دیده میشه یا شنیده میشه که از روش پیش پخت هم استفاده میکنن؟
بله، اون هم میگم چون عملا تو این درصد حرارت شما تغییر شیمیایی ایجاد میکنید، اون ماهیت شیمیایی و ساختار سه‌بعدی اون مولکول چون تغییر میکنه در اثر حرارت، برای همین متفاوت میشه.
نه یعنی اگه فرصت خیسوندن رو ندارن میتونن بذارن کاملا به جوش بیاد، یک ساعتی کنار باشه بعد استفاده.
بله یعنی خیلی معمولا مثلا سری هوس میکنن آشوشا رو بذارن تو زودپز، اول با سری نخوده رو ردیفش میکنن، آبش هم خالی میکنن، حالا دیگه ادامه کار رو میرن برای پختش. نوش جان همگی باشه.
واقعا انشالله سفره پر از برکت باشه و جمعشون جمع و شادی در خانه ها برقرار انشالله و سلامت
انشالله.
که مهمترین و بالاترین نعمت بعد از نعمت زندگی. آقای دکتر ضد مغذی، حالا این سوال پیش میاد، میتونه برای بدن فوایدی هم داشته باشه یا اینکه نباید کلن مطلقاً از مصرفشون خود داریم؟
100%. یعنی خدایی که من میشناسم هیچ وقت چیزی رو بیهوده خلق نمیکنه و هزاران حکمت دانسته و ندانسته رو پشت هر خلق خودش گذاشته. در خصوص مغذی ها عملا وجودشون برای بدن هم لازم هست هم تو بعضی ها میتونه باعث مشکل بشه. ما عملا خیلی از این ترکیبات اثرات آنتی اکسیدانی هم دارن، هم باعث کاهش ریسک سرطان میشن، باعث کاهش سکت‌های قلبی میشن. همین اسید فتیک که اشاره کردیم در غلات هستش، در بهبود کلسترول خون کمک میکنه، باعث کاهش چربی خون میشه.
بله.
و همینطور روی سیستم ایمنی خیلی از این مواد مؤثر هستن. روی بحث گوارش ما همین اولیگوساکاریدهایی که اشاره کردیم به عنوان یک پریبیوتیک عمل میکنه و باعث افزایش پروبیوتیک ها در دستگاه گوارشی ما میشه، که خب عملا خود اون مانع از خیلی از بیماری ها میشه، حتی بیماری های اعصاب و روان خیلی مرتبط هست با فلور طبیعی روده افراد.
بله.
و آلرژی های غذایی هم همینطور، باز مطالعات نشون میده که اونایی که فلور قوی تری دارن معمولا آلرژی غذایی خیلی کمتری رو از خودشون نشون میدن. برای همین در حقیقت میتونیم بگیم که این ترکیبات در تعادلش برای بدن ما لازم هست، نه از اون برای پشتبون بیفتیم نه از این برای پشتبون. تعادل اگر رعایت بشه خیلی از مشکلات حل.
بله.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
و اگر مواد غذایی حاوی ضد مغذی زیاد مصرف بشه، شما فرمودین که میتونه هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت عوارضی رو برمون ایجاد بکنه، که در این شرایط حتما توصیه میشه از طرف مشاوران خوب تغذیه و پزشکان محترم که اون ماده غذایی حذف بشه یا باید محدودتر بشه.
بله، کسی که خیلی اذیت میشه خب طبیعتاً برای این فرد ما اصلا توصیه نمی کنیم مصرفشو، یا باید پخت و کلن روش پخت یا روش مصرف، اگه خب دقیق تر بگم روش مصرفه، چون الزاما همیشه پخت نیستش، میتونه خیسوندن هم باشه که خب پخت نیستش، یا مثلا تخمیر باشه که پخت نیست. روش مصرف رو باید فرد تغییر بده. مثلا بعضی هستن میوه رو مصرف میکنن بعد با میوه اذیت میشن، حالا همون میوه رو اگه بپزن بخورن هیچ مشکل دیگه ندارن و میتونن مصرفش کنن. برای همین روش رو توصیه میکنیم که تغییر بدن. اگه با روش های مختلف همچنان عارضه رو برخورد داشتن باهاش، طبیعتا دیگه نباید مصرف کنن.
بله. و آقای دکتر، مسئله تداخلات غذایی هم باید در نظر گرفته بشه، درسته؟ اگر
100%.
اسفناجی که اگزالات داره ممکن مصرفش بکنیم، یه کنار مصرف لبنیات یا اون چی که کلسیوم داره قرارش ندیم.
بله، ببینید مثلا ما برانی رو، خب مثلا اسفناج هستش، متوی مراتب بخاطر اون حرارتی که به اسفناج داده میشه اون ماست و بورانیه اثرش خیلی کمتر هست در قیاس میخواین شما اسفناج رو تازه بخواین مصرف بکنین. بازم میگم اینها کم میکنند اثر مثلا جذب کلسیم، ولی صفر نمیکنن. این موقع دوستان چون یه چیزی هم باز راه میفته معمولا تو فضای مجازی، آقا اینو داری میخوری این اصلا آشغال، صفر نخور، هیچ فایده برات نداره. این حرف صحبت کردنه که متاسفانه خیلی هم مد شده ظاهرا تو فضای مجازی، اینا غلطه. ما نمیتونیم بگیم کلا از بین میره چیزی، نه مقدار کم میشه، حالا اونجوری که دوستان میگن نیست.
آیدی تو واقعا ترکیب ماست و اسفناج میتونه از اون کلسیم کم بکنه؟